هستم، فرموده بودین تماس بگیرم.
در خدمتم بزرگوار.
ممنونم. یه تعریف اول لطف کنین از انس با قرآن برامون لطف داشته باشین که انس با قرآن یعنی چی؟
بله، خدمت شما عرض کنم که انس با قرآن اولا یعنی یادگیری قرآن و اینکه در مرحله بعد ما با آیات قرآن در واقع زندگی بکنیم، یعنی با آیات اخلاقش اخلاقمون رو درست کنیم، با آیات احکامش قوانین زندگیمون رو تنظیم کنیم، با آیات اعتقادش باورها و اعتقاداتمون رو درست کنیم. این میشه انس با قرآن.
بله.
که اولا یادگیری و دوما عمل کردن به اون هست.
بله. بعد لزوم استفاده از این در زندگی چطوریه و چه تأثیری روی زندگی افراد میذاره اگر این انس با قرآن وجود داشته باشه توی زندگیش؟
بله، خدمت شما عرض کنم که این انس با قرآن به طوریه که هم زندگی رو نورانی میکنه، هم در مسیر هدایت و سعادت قرار میده. چون پیغمبر فرمودن دیگه، امنی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و عطرتی، من دوتا چیز گرانبها و دوتا چیز سنگین در میان شما باقی گذاشتم، یکی کتاب خداست یعنی همین قرآن، یکی عطرت و اهل بیتم. بعد فرمودن ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، اگر به هر دوی اینها چنگ بزنید با اینها باشید هرگز گمراه نمیشید. یعنی اون نتیجه بودن با قرآن و اهل بیت میشه هدایت، میشه عدم گمراهی، میشه سعادت و خوشبختی انسان.
بله. بعد لزومش چطوریه؟ لزومش با توجه به اینکه حالا همه مسلمان ها وظیفه دارن که با قرآن به عنوان کتاب آسمانی منوس بشن، اینو ما توی جامعه امروز و افراد نمیبینیم. چرا این چه دلیلی داره که خیلی مردم باهاش انس ندارن؟
اولا جزء وظائف ماست و این ضرورتش رو در واقع بیان میکنه خود روایات اهل بیت. در روایات اهل بیت وقتی که ما نگاه میکنیم میفرمان که حداقل هر مسلمانی لازمه ضروریه روزی 50 آیه قرآن بخونه، و ما حتی داریم روایتی که میفرماد خیرکم من تعلم القرآن و علمه، اصلا بهترین شما کسی که قرآن رو یاد بگیره و به دیگران هم بیاموزه، یعنی اینقدر ضرورت داره.
بله.
حتی از امام صادق علیه السلام ما روایت داریم که فرمودن سزاواره که مؤمن قبل از مرگش قرآن رو یا یاد گرفته باشه یا حداقل در حال آموختن اون باشه. اینا همه ضرورت قرآن رو برای ما میرسانه که چقدر ضرورت داره ما انس با قرآن داشته باشیم. و خدمت شما عرض کنم که حتی در روایات برای ما بیان شده از نبی خاتم حضرت رسول مکرم فرمودن ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرزندانتون رو با سه تا ویژگی بزرگ کنید، ادب کنید، تربیت کنید. یکی حب نبی کن، دوست داشتن پیغمبرتون. یکی حب اهل بیت، دوست داشتن اهل بیت پیامبرتون. و قرائت القرآن، و فرمودن قرائت قرآن، یعنی اولادتون رو فرزندانتون رو با قرائت قرآن تربیت بکنید. یعنی این لزوم یادگیری قرآن رو توسط فرزندان ما میرسونه که اینا از بچگی با قرآن انس داشته باشن و با قرآن بزرگ بشن. همه اینها ضرورت یادگیری قرآن رو میرسونه که حتی تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین ما داریم که میفرماد جزء وظائف پدر مادر هست که به فرزندان خودشون در واقع قرآن رو یاد بدن. حق الولد علی الوالد ای یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن، جزء حقوق فرزند بر پدر مادرشه که نام نیکو برا فرزندش بگذاره، او رو ادب کنه، نیکو ادب کردنی و همچنین به او قرآن یاد بده. همه ضرورت قرآن رو میرسونه.
بله. بعد حالا با توجه به این لزومی که شما فرمودین، اقشار مختلفی توی جامعه هستن و اینا باید چطور، حالا اون افرادی که خیلی نمیتونن درک خوبی از قرآن داشته باشن، چطور روزانه به قرآن مراجعه کنن و اون چیزی رو که نیاز دارن رو از قرآن درک بکنن و برای زندگیشون ازشون بخوان یه الگو برداری بکنن؟
خب ببینید، همینطور که گفتم یا باید هر فردی در واقع قرآن رو در حال یادگیری قرآن باشه یا قرآن رو یاد گرفته باشه دیگه.
بله.
حالا افراد مختلفی که هستن، به فرض مثال طرف سواد نداره،
بله،
و نمیتونه هم یاد بگیره، این میتونه در واقع اون سوره هایی که کوتاه هست و یادگیری سخت نیست اونها رو شروع بکنه، نزد کسی بره، نزد در واقع،
حالا فرض کنین بدون حضور روحانی باشه، چطور باید نیاز خودشون رو از این چشمه فیاض به دست بیارن؟
سخنرانی گوش بدن، یعنی اون در واقع سخنرانی هایی که از معارف قرآن هست و در سطح حالا دینش خودشون هم هست، حالا چون قرآن نمیتونن بخونن، حداقل سخنرانی هایی که نسبت به معارف قرآنه، مثل همین در واقع سخنرانی های حاج آقای قرائتی که با خیلی زبان روانی برای اقشار مختلف مردم معارف قرآن رو بیان میکنن، از این طریق میتونن آشنای خودشون رو به قرآن بالا ببرن. یا مثلا به فرض مثال، خب طرف نمیتونه آیات بالاخره یکم سخت‌تر رو بخونه، همین سوره قل هو الله رو که افراد میتونن بخونن، یعنی یه جورایی جلو دستی همه است، میتونن در واقع باش انس بگیرن. یا حتی نگاه کردن به قرآن ثواب داره. طرف بی سواده، میگه من نمیتونم قرآن بخونم، ولی با آیات قرآن حتی میتونه نگاه بکنه و نگاه کردن به قرآن عبادته. از آیت الله بهجت نقل میکنن، میفرماد که اگر میگید میخواد امام زمان رو ببینید و نمیتونید، قرآن رو نگاه کنید، چون اینا عدل همن، یعنی امام زمان عدل قرآنه، قرآن عدل امام زمانه، حتی تو این حد.
بله. بعد چیزی هست که من نپرسیده باشم و حالا شما حس کنین لازمه تو این موضوع اگر چیزی هست بفرمایید، که حالا موضوعی هست که من نپرداختم بهش یا اشاره نشده بهش؟
بله، خدمت شما عرض کنم که حالا باز من باب ضرورت یادگیری قرآن یا همون در واقع تأثیری که قرآن روی زندگی ما داره، من حالا اشاره میکنم به احادیثی، حالا انشالله شما مورد استفاده قرار بدید. از پیامبر داریم که ایشون میفرماد لا تقفل عن قراءت القرآن فإن القرآن یحیی القلوب، میفرماد که مبادا غافل باشید از قراءت قرآن، که قرآن قلبهای شما رو زنده میکنه. یعنی یکی از اثراتی که قرآن داره اینه که زنده کننده قلبهای ماست. در یک روایت دیگری داره همین پیغمبر اکرم میفرماد ان هذه القلوب تسته و کما یسته الحدید، این قلبهای ما زنگار میگیره، زنگ میزنه، همینطور که آهن زنگ میزنه. یکی پرسید فما جلاؤها، چطور جلا بدیم این قلبهامون رو، این زنگارها، این کدورتها رو از قلبهامون در واقع برطرف کنیم؟ فرمودن پیغمبر ذکر الموت و تلاوت القرآن، یکی یاداوری مرگ، که این قلبها رو از اون کدورت ها، از اون زنگار ها برطرف میکنه. یکم تلاوت قرآن هست، تلاوت قرآن باعث میشه قلب زنده بشه و اون حیات اصلی خودش رو در واقع پیدا بکنه. و یکم اون زنگار ها و اون قفلت ها و اون کدورت ها از قلب در واقع جدا بشه، به طوری که پیغمبر فرمودن اصلا در قلبی که درون اون چیزی از قرآن نباشه، چیزی از معارف قرآن نباشه، انس با قرآن نباشه، این مثل خانه ایه که خرابه. ان الذی لیس فی جوفه شیء من القرآن کبیت الخراب، مثل تعبیر پیغمبر اینه که مثل خانه خرابه ایه که قلبی که درش چیزی از معارف قرآن نباشه، اونس با قرآن نباشه. بعد خدمت شما عرض کنم که یکی از مسائلی هم که در رابطه با قرآن هست اینه که قرآن آخرین کتاب آسمانی خداست که بعد از اون دیگه کتاب دیگری نخواهد آمد، چون پیغمبر دیگه ای نیست، به همین جهت دیگه این آخرین کتاب آسمانیه. و همچنین قرآن معجزه‌ایه که در دسترس همه ابناء بشر تا روز قیامت هست. ببینید مثلا اگر پیغمبر ما شق القمر داشت یا عرضم به حضور شما معجزات مختلفی داشت، برای مردم همون زمانش بود. یا مثلا حضرت عیسی مرده زنده میکرد، برای مردم همون زمانش بود. ولی الان معجزه‌ای که در دسترس مردم هست همین قرآنه، یعنی تا روز قیامت این معجزه بودن خودش رو داره، از جهت فصاحت و بلاغتش، از جهت جامعیتش، از جهت جذابیتش، از جهت اثرگذاری در نفوس. بعضی از افراد که در اروپا زندگی میکردن، حالا این رو به تحقیق عرض میکنم، افرادی بودن در اروپا زندگی میکردن آیات قرآن رو شنیده بودن، با اینکه مسلمان نبودن، با اینکه مسیحی بودن، همین که آیات قرآن رو شنیده بودن، اینها همین زمینه یکی شد برای مسلمان شدنش. این جذابیت و اثرگذاری در نفوس از ویژگی‌های مهم قرآنه. این که میگم معجزه از قرآن، چون آیات تحدی داره. آیات تحدی یعنی چی؟ یعنی این که مبارز میطلبه، میگه اگر شک دارید در این چیزی که ما بر بندمون نازل کردیم، یعنی همین قرآن، اگر راست میگید یک سوره مثل اون رو بیارید. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یعنی اگر واقعا میگید این قرآن ساخته بشره، خب یک سوره از سوره های قرآن رو بیارید. و 1400 سال گذشته و هرگز کسی نتونسته یک سوره مثل سوره های قرآن با چنین فصاحت و بلاغتی، با چنین جامعیتی، با چنین جذابیت و اثرگذاری در نفوس بیاره. خود همین معجزه بودن قرآن رو میرسانه. این دشمنان قرآن و اسلام و مسلمان ها و پیغمبر با این همه سعی و تلاشی که داشتن، چه در زمان پیغمبر چه در عصر کنونی، این همه تلاش دارن ضد اسلام کار میکنن، اما واقعا نتونستن یک سوره مثل سوره های قرآن رو بیارن. این میشه تحدی قرآن، این میشه معجزه بودن قرآن.
بله خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
حالا باز اگر چیزی هست من در خدمتتون هستم. خیلی کامل و جامع بود، ممنون از اینکه وقت در اختیارمون قرار دادید. حالا چیزی هست که بخوایم بگین یا؟
حالا اون چیزایی که من به خاطرم رسید خدمت شما بیان کردم.
خیلی ممنونم. فقط اگر لطف بکنین خودتون رو کامل معرفی بکنین و حالا اگر سمت یا عنوانی داریم بگین که من برای خبر بخوام به کار ببرم، کامل باشه معرفیتون.
خدمت شما عرض کنم که حالا بنده سجاد جمشیدی هستم، امام جماعت الان مسجد نظربیک هستم، خیابان شهدا اون بلوار حکمتانه.
بله.
مثل نظری تقریبا 7-8 سالی هست امام جماعت اونجا هستن. بعد خدمتون عرض کنم که از اساتید مرکز تخصصی مذاهب اسلامی هم بودم. خدمت شما عرض کنم که
و کنم فقط اسمتون حجت الاسلام، اینو من گفتم با این عنوان
معمولا. بله همینطور میزنم، حجت الاسلام جمشیدی. بله
ممنونم.
بله خدمت شما عرض کنم که حالا دیگه از چیزایی که هست دیگه نمیدونم چی بیان کنم خدمت شما.
خیلی ممنون. حالا اگر چیزی هست بفرمایید، اگر نه همین ها هم خیلی ارزشمنده و خیلی ممنونم.
بزرگواری، سلامت بشین.
خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم. ممنونم. سلامت بشین. بزرگواری.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.